سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی. ماده نظری هستم خدمت آقای بهنام موسیوند، فعال مدنی هستیم در مورد اینکه ایشون به همراه آرش صادقی، گروخ ایرایی و نوید کامران حکم این چهار نفر به اجرای احکام دادسرای مقدس زندان اوین ارسال شده. میخواستیم در مورد این آخرین خبری که در مورد حکم این عزیزان صادر شده میخواستیم اطلاعاتی کسب کنیم. آقای بهنام موسیوند درود و خوش آمد عرض میکنم خدمتون.
درود بر شما و همه شنوندگان و همه هموطنان عزیزم، در خدمتون هستم.
آقای موسیوند، با توجه به اینکه حکم 12 ماه حبس شما به همراه آرش صادقی، گروخ ایرایی و نوید کامران به جای احکام دادسرای مقدس اوین ارسال شده، شما اون چیزی که ما میدونیم مجموعاً باید به همراه این عزیزان 24 سال حبس رو تحمل کنید، به اضافه اینکه شما از قبل هم 2 سال حکم تعزیری هم دارید. آیا اعتراض شما به حکم صادر در دادگاه تجدید نظر به جایی رسید؟
عرض کنم خدمتتون که اعتراض که به جای خاصی نرسید، در واقع خوش شما عیناً تایید شد. منتها خوش می که در دادگاه تعزیری برای بنده صادر شده بود و اعلام شد به ما 18 ماه بود، اما وقتی که وکلای ما مراجعه کردن برای دریافت احکام و دادگاه تجدید نظر، متوجه شدن که دادگاه تعزیری حکم بنده رو به اشتباه 18 ماه اعلام کردن و بعد همون 12 ماه اعلام کرد، که با توجه به اینکه این 12 ماه تعزیری برای بنده صادر شد، 2 سال حکم پیشین بنده هم به تعزیر تبدیل شد و مجموعاً بنده باید 3 سال حبس تعزیری رو تحمل بکنم.
یعنی این تغییر 18 ماه حکم حبس شما به 12 ماه به معنای کاهش حکم شما نبوده؟
خیر، این چیزی که به وکلای بنده وکیل بنده و کلا وکلای پرونده اعلام کرده بودن، این طور بودن که خب از ابتدا باید همون 12 ماه اعلام می شده و توی دادگاه بدوی که به ما اعلام کردن و ما رونویسی کردیم از حکم 18 ماه رو، این به اشتباه بوده.
آقای موسیوند، شما 2 سال حکم تعزیری هم فرمودید که از قبل داشتید، که توی شعبه 28 دادگاه انقلاب توسط قاضی مقیسه این حکم صادر شده. میتونید بگید ماجراش چی بوده و به چه دلیلی شما به این حکم برای شما صادر شده؟
این حکم 2 سال حبس منده، این حکم مربوط هستش به سال 88، یعنی پرونده که سال 88 برای بنده تشکیل دادن که اتهام بنده هم اشتباه توانی بود، که بابت اون شعبه 28 انقلاب تهران ریاست شعبه 28 هم آقای مقایسه داشتن، که برای بنده 2 سال حبس تعزیری بریدن، که وقتی که ما اعتراض زدیم و حکم به دادگاه تجدید نظر رفت، این حکم رو تعلیق تبدیل کردن، با توجه اینکه حالا من سوء صادر عدید اونها البته نداشتم، که با حبس جدید این حکم به تعزیر تبدیل شد. ماجرای اونم به سال 88 و دستگیری بنده در دیماه 88، اگر اشتباه نکنم 6 یا 7 عاشورای معروف، عاشورای سال 88 بود که با ضرب و شتم شدید بنده هم با بود اون هم، و طی یه دادگاه چند دقیقه‌ای 2-3 دقیقه‌ای اگر اشتباه نکنم قاضی مقیسه بنده رو به 2 سال حبس محکوم کرد، که حالا در رابطه با نحوه چگونگی خوش هم چگونگی بازداشت سال 88 هم اگر وقت داشته باشیم یه توضیح کوچیک خدمت نرسید.
یکی از اتهامات شما که در دادگاه هم بهش اشاره شده این که شما یه پست توهین آمیز به سید محمد خاتمی یا یه تعبیر دیگه نقل صحبت‌های آیت الله علی منتظری بوده در خصوص آقای خاتمی، که در فیسبوک خودتون این رو بازنشر کرده بودید. قاضی بابایی گویا شما پرسیده که آیا این حکومت آیا استبدادی است، و شما گفتید اگر به منتقد و مخالف خود اجازه اظهار نظر ندهد جواب من بله است. میتونی شما ریز یکم جزئی‌تر این رو برای ما شرح بدید که چه اتفاقی افتاد؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، به دادگاه تجدید نظر اکثریت وقت دادرسی رو من آنم که رستم پهلوان بیان های آقای قاضی بابایی گرفت، یعنی فرصتی به ما داده نشد آنچنان برای دفاع، و اکثریت وقت دادگاه رو ایشون به خاطر گویی در حالت مسائل دهه 60 و اینکه خودشون در اون دوره قاضی شهر بودن گرفت. اما توی همون فرصت کوتاهی که بنده داده شد برای دفاع، من عرض کردم که پرونده من دچار نقص قانونیه، چون تبلیغ علیه نظام باید یک سری مصادیق شما براش عنوان بکنی. ایشون وقتی که خواستن مصادیق رو اعلام بکنن، یکی از اون مصادیق رو گفتن توهین به رئیس جمهور سابق. بنده گفتم که هیچ توهینی به ایشون صورت نگرفته، من فقط یک جمله از آقای منتظری نقل قول کردم این جمله ایشون رو و نقل مضمون کردم جمله ایشون، البته در پست این جمله و الان نقل مضمون میکنم جمله رو. جمله آقای منتظری هم در رابطه با دوران تصدیگری ریاست جمهوری خاتمی این بود که ایشون در زمان تصدیگری ریاست جمهوریشون تنها به استبداد مشروعیت دادن. عرضم به خدمت شما این موضوع از دید ایشون هم توهین هست هم تبلیغ علیه نظام، که در انتها گفتن یعنی شما میگین که حکومت ما استبدادیه. گفتم اگر به مخالف و منتقد خودش اجازه بدین نده، هر حکومتی از همین حکومت بله استبدادیه.
شما آقای مصیبند عزیز، مجموعه فعالیتای که داشتید در حقیقت چی بود که منجر به بازداشت شما شد؟
اصلا خدمت شما این که تو مجموعه عواملی من فکر میکنم دست به دست هم دیگه داد که کلا منجر به بازداشت یه طیفی از جوانای این کشور شده از جمله بنده. بعد از یک سری سلسله مباحث مجازی که صورت گرفت، یک سری فعالیت‌هایی که ما داشتیم، فعالیت‌های عملی و مجازی، به این شکل هر کدوم از ما هر گونه اظهار نظری کرده بودیم در فضای مجازی و همچنین هر کدوم از ما اگر مثلا به فلان خانواده زندانی سیاسی یا خانواده یکی از کشته شده های چه قبل از انتخابات 88 چه بعد از انتخابات 88 سر زده بودیم، اینها شواهد رو اقدامات علیه امنیت کشور گرفته بودن. یعنی شما در نظر بگید کوچکترین از سر نظر البته یک مسئله روز یا سر زدن به یک خانواده یا شرکت در حتی یک تجمع، اینو عرض کردم به خود دادوام، اینو عنوان کردم گفتم که با ترجمه که بازی فرصت نمی، گفتم فقط شما که مدعی هستین که شما مصادیق بودید، نه من فقط مصادیق رو میخونم و شما گوش کن، حتی اجازه دفاع هم نمیدادیشون. یکی از اون مصادیقش گفت حضور در تجمع اعتراضی به خاطر ضرب‌وشتم زندانیان بند 350 بود. خب این حق هر شهروندی است که توی تجمع اعتراضی بر اساس اون چیزی که در قانون اساسی همین جمهوری اسلامی آورده شده ما بتونیم شرکت بکنیم در تجمعات اعتراضی. توی تجمع اعتراضی که ما مقابل دفتر ریاست جمهوری داشتیم، خواهان رسیدگی قانونی به این روند ضرب‌وشتمی که صورت گرفته بود ما شده بودیم. اما من یه نکته که خدمتتون عرض بکنم این هستش که دستگیری بنده و سایر دوستان، من فکر میکنم یه پروسه‌ای بود که سپاه، اطلاعات سپاه با مشاوره وزارت اطلاعات کلید زدن به این شکل که اومدن یک سری بچه های اکتیو و سالم و غیر وابسته که به هیچ گروه خاصی وابستگی نداشتن و کاملا مستقل بودن و توی بیان مواضعشون مصلحت اندیشی نمی کردن، اینها رو شناسایی کردن تا اینها مانع و به قول معروف مشکل ساز نباشن برای اپوزیسیون نماها و اصلاح طلب نماها، چون من کلمه اصلاحات رو یک کلمه مشخص میدونم و تعریف مشخصی هم داره. اما کسانی که امروز مدعی اصلاحات هستن توی یک سری مباحثی از جمله اون مبحث نقل قولی که شده بود در رابطه با اظهارات آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد که دختر ایشون در یک نمایشگاه نقاشی عنوان کرده بودن، طی اون اظهارات ایشون یک سری گلایه ها کرده بودن، یک سری اظهارات کردن که بعداً حاضر نشدن مسئولیت گفته های خودشون رو به عهده بگیره. وقتی که این گفته ها نقل قول شد توی فضای مجازی و ماها بچه های سالمی که بودن بدون هیچ گونه برنامه ریزی و بدون هیچ گونه این که ما با هم دیگه هماهنگی کرده باشیم، هر کدوم از ما به نحوه خودمون، هر انسان مستقل و با وجدان اومد نسبت به این مسائل موضع گیری کرد که این مسئله باعث شد که اطلاعات سپاه با همکاری اطلاعات دولت وقت اومدن بچه هایی که توی این مسئله موضع گیری کردن و برخلاف کسانی که خودشون اصلاح طلب میدونن موضع گیری کردن و به قول معروف صد راهی شدن در مقابل اینها، اومدن اینها رو شناسایی کردن و تا یه پرسایی که خودتون میدونید خلوش 10-12 تا از بچه ها رو بازداشت و بعدم براشون پرونده سازی کردن که حکم خیلی خیلی سنگینی بود برای بچه‌ها بریدن.
قرارگاه سارالله اطلاعات سپاه دقیقا همونطوری که شما گفتید به ترتیب آتنا فرقدانی، امید علی شناس، آسر و سمی، علی نوری، آتنا دائمی، آرش و گلرخ عزیز و نوید کامران شما رو بازداشت کردن. تقریبا همزمان شده بود. سوال اصلی من اینه، حالا بجز اون توضیحاتی که فرمودید، اصولا چرا یک نهاد غیر رسمی مسئول این کار شده و چرا نیروهای شبه نظامی امنیتی شما رو ماها در نظر داشتن؟
همچه که اشرف خدمتون در ادامه صحبت ها ببینید یه پروسه بود که کلید خوردش، یعنی اومدن اپوزیسیون واقعی، اصلاح طلب های واقعی به معنی واقعی کلمه رو اومدن اینا شناسه که حالا این که میفرمایید چرا نهاد غیر رسمی و یک نهاد نظامی یعنی قرارگاه سارالله این مسئولیت رو قبول کرد، به خاطر اینکه میدونستن این هزینه بر هست برای اطلاع وزارت اطلاعات دولت وقت یعنی آقای روحانی، به خاطر همین این مسئولیت و این هزینه رو اونها خودشون هزینه و فایده کردن و سنجیدن و دیدن که این کار رو قرارگاه سارالله خیلی بهتر با اختیارات که با اختیارات و دست بازی که داره خیلی راحت‌تر میتونه این کار رو انجام بده. بر اساس اونم اینا اومدن که یک پروسه‌ای که تقریبا چند ماه رو همه در زیر زرقین داشتن، همین اومده بودن تمام پست های ما، موزگیری های ما، فعالیت های ما، هر جایی که ما رفته بودیم و اینا تحت کنترل گرفته بودن و بعد از این که همه به زعم خودشون بر علیه ما همه اسناد و مدارک جمع شده بود، اینا اومدن این پروسه دستگیری رو ظرف دو سه روز فکر میکنم همه ما رو دستگیر کردن. فکر میکنم کلا بازه زمانی که طول کشید دو یا سه روز همه این بچه که شما اسپوردین دستگیر کردن.
بله، شما توی 15 شهریور 93 که بازداشت شدید، نوید کامران و خود شما به اینکه مامورین امنیتی قرارگاه سارالله حکم بازداشتی به شما نشون ندادن، شما اعتراض کردین به این وضعیت. حتی این هم شنیدیم که در زمان بازداشت شما از گاز فلفل استفاده کرده بودن تا شما رو دستگیر بکنن. میتونی برامون توضیح بدی چه اتفاقی افتاد در زمان بازداشت؟
ببینید روز 15 شهریور که مراجعه کردم این آقایون برای بازداشت ما، من یکی از چیزایی که خواستم یک کارت شناسایی بود، دو برگه ماموریت، برگه بازداشت اینها که اینا به ما نه تنها دادنده به دقیقی دوستانم ارائه نکردن و وقتی که من خواستم ایشون فحاشی کردن و شروع کردن به کتک زدن بنده یکی از این مامورین اطلاعات سپاه قرارگاه سارالله و طی این ضرب و شتم میگم که اینا انجام داده، از گاز فلفل، از اسلحه، از هر چیزی که شما فکرشو بکنید اینا استفاده کردن برای ضرب و شتم. چند بار به شقیقه من کوبیدن، سرم رو شکستن و گاز فلفل رو توی صورت من خالی کردن و با همون وضعیت با اون صورت متورم، سر شکسته، پیراهن خونی، پیراهن پاره، دستبند قفونی زدن بنده رو و بردن بدون اینکه حکم تفتیش منزل رو داشتم و حکم قضایی داشته باشم منو وارد منزلمون کردن و با همون وضعیت که شما خودتون درک بکنید دیگه 10-12 تا مرد یک دفعه نیمه های شب میزن توی خونه، اونم در حالتی که بنده رو دستبند زدن با اون وضعیت جسمی وارد منزل ما شد و یک شوک عظیم واقعا به خانواده ما زدن که بنده هنوزم که هنوز دارم عوارض این مسئله رو دارم میکشم.
آقای مصیبر، شما سه روز بعد از این ماجرایی که براتون اتفاق افتاد در 18 شهریور 93 با قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شدید. سوال من اینه که تون سه روز چی به شما گذشت؟ آیا بدرفتاری، شکنجه و یا فشاری برای اعتراف اجباری برای شما وجود داشته؟
بله دقیقا وجود داشت. ببینید چیزی که اینها میخواستن از بنده یه سری مسائل خصوصی بود و شخصی بود که من مسئولیتش رو قبول کردم، یعنی پست ها، موزگیری ها، جاهایی که رفته بودم، این چیزهایی که مربوط به خودم بود رو قبول کردم، یعنی گفتم بنده این کارها رو انجام دادم، هیچ ابایی هم از گفتنشون ندارم و پذیرش این مطلب. اما یه بخشش بود میگفتن شما یه گروهک تشکیل دارین، گروهک آرش صادقی، و خیلی اینا مایل بودن که بنده بر علیه خانم ایرایی و آقای صادقی و آقای کامران بیام تکنویسی اصطلاحاً انجام بدم و بر علیه این دوستان من اعترافاتی انجام بدم و بیام اعتراف کنم که چه میدونم با سازمان مجاهد یا فلان خبرگزاری همکاری داشتم یا با اینها سر و سری داشتم، به هیچ عنوان من هیچ کدوم از اینها رو قبول نکردم و بعد از 3 روز به فرمایش شما واقعی به وسیله بنده رو آزاد کردم.
آقای موسیون، شما هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید نظر حکمی برای شما صادر شد و حتی حکم قبلی رو هم به اصطلاح فعال کردن، اضافه بهش کردن، یعنی اگر شما رو برای اجرای حکم صدا بزنن شما در حقیقت 3 سال دارید حکم رو تحمل میکنید. میخواستم این سوال ازتون بپرسم که آیا دادرسی عادلانه‌ای و دفاع حقوقی شما تونستید در این دو دادگاه از خودتون انجام بدید یا نه؟
این شما ببینید تو دادگاه بعدی که آقای سلامتی اومدن به یه عکس شخصی و خانوادگی بنده دارن اشاره میکنن، یعنی توی همون 2-3 دقیقه 2 جلسه ما آقای سلامتی برای ما مشخص کردن، کلن هر جلسه فکر نمی کنن بیشتر از 2 الی 3 دقیقه طول کشید، چه جلسه اول چه جلسه دوم. و توی جلسه هم که برگزار شد به ما نه به بنده نه به وکیل بنده اجازه یک دادرسی دفاع مشروع و یک دفاع قانونی داده نشد و دادرسی هم یک دادرسی غیر قانونی و واقعا حشل حرف در واقع میشه گفت انجام شد، یعنی طوری بود که ما اصلا نمیدونیم چی باید بگیم چی دفاع بکنیم. یعنی آقای قاضی اومدن عکس خانوادگی و شخصی بنده رو آوردن میگن ایشون چیه کنار شما، این چیه کنار شما، که من گفتم توضیح دادم که آقا این یه عکس شخصی و من عکس خانوادگی بنده است که شما آوردی، اصلا این مصادیق تبلیغ علیه نظام نمیشه و این دسترازی به مسائل خصوصی و شخصی و توی دادگاه تجدید نظر هم به همین شکل آقای قاضی اجازه دفاع نداد، گفت شما ساکت باش فقط گوش کن، این مصادیق اتهام شماست، نمیدونم سر زدن به خانواده فتار بهشتی، حضور و اثر خاک نجا آقا سلطان، مخدوش کردن چهره نیروی انتظامی که اشاره ایشون به اون پست بنده بود که من گذاشته بودم که وقتی که بنده رو لخ کردن در بازداشتگاه، این اشاره به بازداشت بنده و اثر خاک نجا آقا سلطان هست، بازداشت وقتی که بنده رو اوریان کردن توی بازداشتگاه نیروی انتظامی، تنها کسی که رو یادم اومد شاهین نجفی بود که من در یک زمانی فکر میکردم قضیه اوریان شدن شاهین نجفی در یکی از کنسرت‌هاش مربوط است به دفاع از زندانیان سیاسی و اینکه اونها رو اوریان کردن، که بعدا خود ایشون موضوع گیری کردن اخیراً چند وقتی پیش، گفتن که موضوع مبحث دیگه، اما اساسا این رو مخدوش کردن چهره نیروی انتظامی گرفته بودن، یعنی که چرا من گفتم که منو اوریان کردن، که منم گفتم مامورین شما منو اوریان نمی‌کردن که منم عنوان نمی‌کردم و مسئله از این دست بود، تجمعات و یک سری موضوع گیری ها میگم، ولی اصل مطلب این بود، من ببخشید شاید جواب این سوال شما نباشه ولی می‌خواستم به این موضوع اشاره بکنم که این پروسه کلید خورد. ببینید یک موضوعی هستش بعد از اون نقل دولایی که دختر آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا نخنوت در اون نمایشگاه نقاشی که نمایشگاه نقاشی آتنا فرزانی عزیز بود انجام دادن، خب ما نقل اونها انجام شد و ما هم اومدیم اونها انعکاس دیدیم و صورت شرافت این گونه حکم میکنه که ما بیاییم صدای کسایی که نمیخوان بوی صداشون شنیده بشه رو به جامعه برسونیم. وقتی ما این انجام دادیم اینا خب حراس داشتن از نوع واکنش جامعه و مردم، حالا اینا خودشون بعدن جا زدن و نپذیرفتن صحبتهای خودشون رو، اون دیگه به خودشون و وجدان خودشون برمیگرده. ما اون شرافت انسانی که طلب میکرد این بود که ما پای کارمون وایسیم و وقتی که ما وایسادیم و موضوع گیری کردیم و همه ما تک به تک موضوع گیری کردیم و پشت آرش وایسادیم، اینها قضیه رو اینگونه برای ما درست کردن که آره ما یک گروه هستیم به نام گروه آرش صادقی، آرش صادقی درسته که همه ما هر کدوم موضوع گیری شخصی خودمون رو داریم، استدلال‌های خودمون رو داریم، تصمیم گیری های خودمون رو داریم و متاسفانه میگم این پروسه که اینها کلید زدن، هر کسی که اپوزیسیون واقعی میشد اسمشو گذاشت، میشد بگیم که در واقع مخالف مسالمت آمیز و غیر خشونت طلب بود و اینها خیلی راحت اومدن درو شدن، متاسفانه جامعه هم به خاطر مشکلات عدیدی که داره سکوت کرده.
آیا شما برای اجرای حکمتون چه به صورت تلفنی یا مکتوب احضار شدین؟ مثلا آیا زمان مشخصی برای شما در نظر گرفتن که خودتون رو به معرفی بکنید به زندان یا نه؟
خیلی هنوز همچین تماسی یا همچین فرگیری برای ما نیامده که خودمون رو دقیقا چه تاریخی باید معرفی کنیم، ما فعلا بلا تکلیفیم و مشکلات عدیدی که این بلاتک بیشه به انداخت میاره به این رنج میاره.
شما در آستانه اجرای حکم زندانتون هستید. من میخواستم یه سوال ازتون بپرسم که رسانه ها، مدافعین حقوق بشر و کنشگران چه کاری میتونن برای شما انجام بدن؟ چه حمایتی میتونن از شما انجام بدن در زمانی که این حکم اجرا میشه و در شما در زندان هستید؟
من اجازه میخوام ازت که من به این سوال یه نحوه دیگه جواب بدم. من از رسانه ها هیچ چیزی در رابطه با خودم نمیخوام، چون چهره اکثریت غریب به اتفاق اونهای رسانه مثلا خیلی وقت مشخص شده. وقتی که میان سر بازی زنن از انتشار و گزارش احمد شهید در مورد من نوعی، خب دیگه انتظار دیگه از این رسانه. ولی من میخواستم در رابطه با بقیه بچه ها به این رسانه بگم، بگم اونهایی که ادعا میکنن و ماسک روشنفکری زدن، کلن طرف خطاب هم نه تنها این رسانه، کل کسایی هستش که دستی بر آتش دارن و میتونن انعکاس بدن صدای رو. عرضم اینه که ما خیلی زود کشته شده ها رو، کسایی که هزینه دادن رو فراموش کردیم. بیاییم صدای اینها باشیم. از جمله کسایی بودن مثل مسعود خسروی گمنام که فیلیپ گمنامی توی 26 خرداد شهید شد، هیچ کدوم از رسانه ها از سوش من اوردن. شهدای کهریزک رو خیلی زود یادمون رفت و خانواده های خیلی از خانواده هاشون رو، خانواده با شرف محمد کامبرنی رو خیلی ما زود یادمون رفت. خانواده که تا آخرین لحظه پشت دادخواهی و خونخواهی بچهشون وایسادن. رامین آقازاده قهرمانی رو ما خیلی زود یادمون رفت. و تک تک بچه هایی که توی اعتصاب غذا هستن، شما ببینید خودتون ماید جان، الان تنها یه نفر یه دو نفر که توی اعتصاب غذا نیستن، چی رو اولوش 10-12 تا شاید هم بیشتر از بچه ها توی اعتصاب غذا فقط میان به صورت گزینشی یک یا دو نفر رو انتخاب میکنن و انعکاس میدن. وقتی که اینا در رابطه با این عزیزان اینطوری انعکاس میدن و برخورد من چه انتظاری میتونم داشته باشم در رابطه با خودم؟ حرفی هم من این شخص واسه خودم نداشتم. اگرم حرفی بوده همیشه حرفم این بوده که وضعیت چرختی و این وضعیت بدی که جامعه ما الان دچارش هست ما باید ازش فرو رفت پیدا بکنیم و خارج بشیم. همین.
میخواستم یه نکته اشاره بکنم که در روزهایی که دوستان ما، چه زندانیان سیاسی، مدنی، عقیدتی، حتی زندانیایی که جرایمشون غیر سیاسی بوده، اومدن ازشون دفاع کردن، مثلا تجمعاتی در مقابل لاستیک دنا یا به اصطلاح در مقابل زندان اوین تشکیل دادن که اونها با فشار بسیار زیاد از طرف همین قرارگاه سارالله یا نهادهای وابسته به اطلاعات و سپاه اینها رو سعی کردن کنترل بکنن. رو به این انسانهایی که هر روز به روز به تعدادشون افزوده میشد، شما چه صحبتی دارید؟
من فقط میتونم کوچیکتر از اون هستم که بخوام مسئله من بخوام به عنوان پیام بدم، فقط به عنوان یه رفیق کوچیک بهشون میگم که بچه ها این راهی که ما توش قرار داریم، یعنی راه اصلاح جامعه و راه تغییر سیستمی که خیلی ظالمانه داره روز به روز جامعه رو، خون جامعه رو اینه که ما راه خیلی سختی پیش رو داریم. اون دسته از بچه هایی که هدفشون فقط مبارزه است و اصلاح جامعه است و تغییر سیستم مریضی که در جامعه حاکمه، سیستم ظالمی که در جامعه حاکمه، اگه هدفش، من طرفدارم این دسته از بچه هست، نه کسایی که دنبال مطامعی مثل شهرت و قدرت و ثروت هست، طرفدارم این دسته از رفقا هست، میگم که راه مون راه سختی، پی همه چی رو به تنتون بمونید. اگر همه جا ببینیم هم در اصلا ستایش قریشی هم یک مثال کوتاهی عرض بکنم چون واقعا حیفه. خواهش میکنم. ببینید در اصلا ستایش قریشی یه بچه 6 ساله‌ای که به دست یه پسر نوجوان دیگه خب مورد تجاوز قرار میگیره، بعد هم کشته میشه و بدنش هم با اسید سوزونده میشه. میخواستم بگم که الان کل جامعه الان موضوع گیریش اینه که قاتل که خودش قربانی شرایط جامعه هست، این بعد به سزای عملش برسه و باید اعدام بشه و باید چنان بشه و چنان بشه. من میخوام بگم که طرف خطابم الان به سیستم کشور هستش. وقتی که نهادهای مختلف انجوها در واقع و نهادهای غیر دولتی و فعالین حقوق بشر در واقع داد میدادن و فریاد میدادن که آقا جای خالی آموزش مهارت‌های اجتماعی در نظام آموزشی کشور خالی، اون وقت شما چیکار میکردین؟ که حالا ما هر روز داریم میبینیم، یک روز شاهد خودکشی این بچه ها هستیم، یک روز شاهد شکنجه و تجاوز از سمت یک کودکی، چون که بر اساس کنوانسیون های بین المللی این بچه که خودش دست به این کار زده الان کودکه چون 17 سال داره. وقتی که این بچه ها کودکیشون داشت فنا میشد شما کجا بودین که حالا میایین مدعیانه همتون دم از این میزنین که به شدیدترین شکل ممکن ما با این قضیه برخورد میکنیم، خارج از نوبت فلان خواهیم کرد چنان خواهیم کرد، این رو برخورد میکنین، این صورت مسئله رو روش تاثیر میپاشین، با بقیه چه کار میکنید؟ در خدمتتون هستم. فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نپریزه.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار کمپین دفاع از زندانی مخاطب هایی که دغدغه دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی خودشون رو دارن، از شما تشکر میکنیم. اگه صحبت پایانی داری در خدمتتون هستم.
لطفی همین که وقتی هم به بنده دادین خیلی ممنونم از بچه های کمپین، کمپینی که علاوه که شاید مثل خیلی از رسانه ها طیف مخاطبان عظیمی نداشته، ولی من این به جرأت اینو میگم و این اطمینان رو به شما میدم که یک طیف افراد با دغدغه و سالم پیگیر اخبار شما هستن و این میتونه نقطه قوتی برای کار شما باشه.
سپاسگزارم. روز روزگار
روزگار شما، روزگار و شما خوش باشه.